ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان رینا امیری از آن زنان افغان ستایش کرد که در افغانستان و کشورهای دیگر جهان صدای خود را برای حقوق خود بلند می کنند. خانم امیری امروز در اعلامیه‌ای در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است: در یک زمانی که طالبان به گفته او راه آزار و اذیت جنسیتی زنان را دوام می دهند، زنان افغان در داخل کشور خود و جاهای مختلف دیگر جمع می شوند تا از حقوق خود دفاع کنند و از جامعه جهانی حساب و کتاب بخواهند. خانم امیری از کدام اجلاس مشخصی یادآوری نکرده و نام کسی را هم نگرفته، ولی او بعد از آن در این مورد سخن می گوید که یک گروه زنان افغان دیروز در یک اجلاس پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کردند. سیاستمدار و دیپلمات سابق افغان شکری بارکزی که در این اجلاس اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواست که به وضعیت کنونی افغانستان، مخصوصا حقوق بشر در آن، توجه خاص نماید. رؤسای جمهور 5 کشور آسیای مرکزی و صدر اعظم جرمنی بر تداوم کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان تاکید کردند، اما یک بار دیگر خواستار رعایت حقوق اولیه مردم این کشور به ویژه حقوق دختران و زنان شدند. در اعلامیه مشترکی که دیروز سه‌شنبه در پایان این نشست در وبسایت حکومت جرمنی نشر شد، رهبران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در آستانه پایتخت قزاقستان تعهد قاطع خود را به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز با ثبات و مرفه، افغانستانی که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه شهروندان به ویژه زنان و دختران و گروه‌های قومی احترام می‌گذارد، تکرار کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز چهارشنبه 28 سنبله در مقابل ارجنتین قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت 7:30 شام به وقت کابل در سالن ورزشی هما در ازبکستان برگزار می‌شود. ارجنتین قهرمان سال 2016 فوتبال جهان و نایب قهرمان دوره قبلی جام جهانی است و در رده بندی فیفا مکان پنجم را در اختیار دارد. این تیم در دیدار نخستش موفق شد که تیم اوکراین را 7-1 شکست بدهد و با 3 امتیاز نسبت به افغانستان در صدر جدول گروه سی قرار بگیرد. اما تیم افغانستان در جام فوتبال آسیا در سال روان میلادی که در تایلند برگزار شده بود، با به دست آوردن مقام پنجم جواز حضور به جام جهانی را به دست آورد. مسابقه امروز برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است. اولاف شولز از اعظم جرمنی به 5 رهبر کشورهای آسیای میانه گفت که گسترش روابط با آنها برای جرمنی یک هدف استراتژیک می باشد. آقای شولز دیروز با رهبران قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان در آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات نموده و در این اجلاس گفت رابط جرمنی با این کشورها هیچگاه به اندازه امروز نزدیک نشده بود. آقای شولز در سخنرانی به دومین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه و جرمنی افزود که هر دو طرف در چنین حالات مبهم کنونی جهان به دوستی نزدیک نیاز دارند. شولز در جریان تلاش ها برای کاهش نفوذ روسیه در آسیای میانه در ماه سپتامبر سال 2023 با رهبران آسیای میانه در اجلاس اول سران این کشور در برلین هم صحبت کرده بود. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا قرار است امروز در مورد آتش بس در غزه با مقامات مصر در قاهره صحبت کند. آقای بلینکن در یک زمان به قاهره رسید که نگرانی ها در مورد احتمال گسترش جنگ غزه به تمام شرق میانه بیشتر شده است. حالات در شرق میانه به یک مرحله بسیار حساس رسیده. گروه حزب الله لبنان مسئولیت انفجار پیجرهای اعضای خود را به دوش اسرائیل میاندازد و گفته است که به اقدام جوابی علیه اسرائیل دست خواهد زد. در انفجار پیجرها دست کم 9 نفر کشته شده و در حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند. اردو اسرائیل به سوال‌های ژورنالیستان در این مورد پاسخ نداده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که سخن گفتن در مورد اینکه حمله لبنان بر مسیر مذاکرات برای آتش بس در غزه تاثیر خواهد کرد یا خیر پیش از وقت خوانده شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش از این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و دیدگاه زن آن سوی دروازه، به نشر میرسد. اما پیش از آن یک مطلب دیگر هم داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. در این نشست روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یوناما در افغانستان گزارش 3-8 در مورد افغانستان را ارائه میکند. در آستانه این نشست، در نشست دیگر روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شد. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را درباره افغانستان برگزار می کند. در این نشست که ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود، روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گزارش تهیه شدهش در مورد وضعیت کنونی افغانستان را ارائه خواهد کرد. در این گزارش که هر 3 ماه یک بار توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان تهیه می شود، از فعالیت‌های ماموریت معاونیت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان، بررسی مسائل سیاسی، وضعیت بشر دوستانه در این کشور و پیشرفت‌ها و مشکلات در زمینه حقوق بشر یادآوری شده و موضوعات بعد از گزارش قبلی که در 13 ژوئن ارائه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش که دیروز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده است که با توجه به گزارش‌ها در مورد اختلافات داخلی، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان ارسال پیام‌های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر کرده است. در این گزارش علاوه بر حملات گروه دولت اسلامی داعش و برخی گروه‌های کوچک دیگر، با سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و آمده است که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های جدید روبرو کرده است. در این قانون که در 21 ماه آگوست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت‌ها آمده است که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. در آستانه نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، کمیته فرعی پارلمان اروپا در نشست وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را دیروز سه‌شنبه به بررسی گرفت. شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن که در این نشست اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواست تا به وضعیت کنونی افغانستان، به ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور، توجه بیشتر داشته باشد.
Let Afghanistan to not be an arena for a geopolitical conflict.
افغانستان نباید به میدان جنگ جیوپولیتیکی تبدیل شود. افغانستان باید آزادی جلسات را داشته باشد. افغانستان باید عدالت را برای همه تضمین کند. کشتار دست جمعی هزاره ها باید متوقف شود. آپارتاید جنسیتی باید متوقف شود و همه باید علیه آن متحد شوند. باید در کنار مردم افغانستان باشیم، در کنار کسانی که تا هنوز هم در پاکستان و ایران زندگی می کنند و هیچ امیدوار نیستند که آینده ای دارند یا نه.
خانم بارکزی که با چند تن دیگر از فعالان زن افغان در این نشست شرکت کرده بود، بر رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه در پایان این نشست قطعنامه نیز صادر خواهد شد. این نشست ها در حال در مورد افغانستان برگزار می شوند که حکومت طالبان تا کنون به درخواست های جامعه جهانی، به ویژه کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر برای توقف رفتارهای سختگیرانه ایشان با زنان در افغانستان توجه نکرده و این رفتارهایشان را ادامه دادند. با آنکه سازمان ملل متحد از مواضع تند طالبان ابراز نارضایتی کرده، اما گفته است که با حمایت از مردم افغانستان و تعامل با حکومت موقت طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است ادامه خواهد داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چی عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او می گوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش می شنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی، روانپزشکی، پایه جامعه شناسی و مدهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستن که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره. مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعینی هستند که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستند که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمیکنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند.
گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستند جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشان مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانم ها باید بگویم که خانم ها ذاتاً زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از همین خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان امرای اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر میکنن که خدا همراه جامعه اپدیت بسازن و این مانا که وقتی که یک قسم یک امکانات وجود داره، قسم یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنن؟ و ای که خانما جراحی زیبایی میکنن، شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشان بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنن و زیبا جلوه کنن. گاه ای جراحی زیبایی نمیتونه در بعض از خانما اونا را راضی بسازه، از این خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دختر خب مودی روز دیده، مثلا فلما را دیده، یکان چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه، یاد بچه ایرشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه ایرشان دیگه، و میخاطر اونا علاقه من دستان.
آرزو نیازی میگوید گاه جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانا دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگران را جذب کنن و زیاتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک راه حل میبود. اما راه حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن به کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگویم که بد است یا تمامش رو بگویم که خوب است. از خصوصا انسان هستن، کسایی هستن که باز میکنن اما او قدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصص که نباشه طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن، حال به نظرشان بسیار مقبول میشن. اما چند وقت بعد که یا پیر میشن و استاستا اونا مچهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک 2-3 نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که بچه‌ها خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما این چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونا ما قسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبول تر معلوم میشه. اگر نکنن خوش میشه، خوب تر معلوم میشه.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود میرسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگشه براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواه در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردام دهی بسیار زیاد است. ای که از طفولیت به کسی بر نخوره، ولی خانواده عادت دارن که سر طفلا نام میمانن، قسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، طفلیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنم یک طفل حس میکنم یک کمبودی دارم، یک نقص دارم، اعتماد به نفسش پایین میاد. و حساس تر از طفلیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود می آید. که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باعث شده باشه از این نوجوان گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و این بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواید از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسم است که فکر کنین در بعض جوامع یک استانداردهای برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بیلی بلند، چشم کلان و روی گرد است، به عنوان مثال میگم. و این جوان می باعث شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی گرد یک مود، یک بگویم یک رسم و رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شوه از این، بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شوه. این باعث میشه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنن. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحاظ ظاهری در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواییم از پروسیجر بگیرم، بنابر امو که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز برای جلدی زیبایی جرایی کلن وجود داره، دسترسی آسان فرد داره میره و میخواه که یک تغییر مثبت در چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرها رو بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد این میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که مثلا پروسیجران ها برامده، یعنی قسم یک تغییر وجود داره و یا قسم یک عملیات، یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، این با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جرای زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی، ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک، عفونت است. زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوجه نقاط که لازم بود مراعت نشده، که سپسی و اندسپسی میگن، او باعث شده، یا ای که فرد خودش باعث شده. مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان در کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عوارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده، یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده، یکیش کلان شده. این امکان داره که ایجاد شده. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنند با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم. یک تغییر که ایجاد شدن ایچ اصلا با او تطابق کرده نمیتونه. میگه بسیار ای باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شد. یعنی میگه که من نباید کار انجام میدادم، به ما خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به من. ای باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شد. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت، اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره. او دوا باید شده که برازی بعض از عوارض جانبی پیدا شود. و در بعض از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که به حسی موضوعی در مصاحه ایجاد شود. و یکی دیگه ای که بعض از اشخاص امو جلدشان قسم است که سکار دو زیاد میمانه. در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدا هست که مثلا نظر به جلدای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه. یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه، مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شوه. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر، نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین، باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا براتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی براتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد در پروسیجر را براتون بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی، باید با فرد مسلکی با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره. چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینانه دارن، یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که ما این قسم یک تغییر مثلا در بینیم در چشم میخواییم. با دکتر اگر درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدا مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، ما به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگر مشاوره درستتر صورت بگیره، برای مریض درستتر تشریح شوه که نقطه تغییر باید ایجاد میشه، مریض آماده و نمقه تغییر می باشه، راضی می شه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم، باید جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلن سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراح با تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنید کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراح درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن و شاید او باعث شود که بعض از اختلاطات ایجاد شود و مریض ناراضی باشه. ولی اگر امون نقاط که برشان گفته درستر مراعات کنن به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان داره که برسن. و در بعض موارد ساختار جنیتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم، سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمان. ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است، یعنی مو جای زخمش، سکارش که است، جای داغش بسیار زیاد میمانه نسبت به جلد یک فرد که ای استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراد بکنن، مشاوره با متخصص، نقاط که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراد نشه امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما دار.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور به دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن. از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جانه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده دیدگاه زن آن سوی دروازه هستین. زمانی که به عقب برمیگردم بهترین خاطرات زندگیم به روزای گره خورده که به مکتب می رفتم. صدای زنگ مکتب، قصای شیرین امسون فانم و انتظار بی صبرانه بر رسیدن اولین روز سال تعلیمی جدید. وقتی که فکر می کنم اگر دو زمان برم گفته می شد که دیگر مکتب رفته نمی تونی و دروازه مکتب بروی خودت و امسون فانت بسته شده، اس بد برم رخ می ته. اسه که صدها هزار دختر آن را در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تجربه می کنند. بر اساس یافته های سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر محدودیت های آموزشی که از سوی حکومت طالبان وضع شدند از رفتن به مکاتب محرومند. این قصه من است، قصه دختر است که از حق آموزش محروم شدند و در آن سوی دروازه منتظر باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هستن. در پودکاست امروز رادیو آزادی با لیما مدزه 14 ساله گفتگو کردیم و بیشتر قصهش از خودش میشنم.
باشنده کابل هستم. در قبل در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگه در به مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعضی کارهای خانه و دامی پردازم که مصروفیت خاص فعلا ندارم. صنف هفت بودم که طالبا کابل آمدن. احساس که میگیریم دیگه فعلا صنف نو هستم، اما فعلا دو سال ما نخواندیم. فقط از صنف هفت به این طرف دیگه وقتی که مکتبو بسته شده دیگه خلاص شد. صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کمه قصه کو.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی مر باره که در بارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من امون احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات 4 ماه ما باقی مانده بود، امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق بیاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هرچقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات به درستاد، این قسم یک احتمال هید در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعت 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میرفت. از طرف همه احوال می آمد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما برتون شخصم بگویم وقت کس کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای همون روزام که ما میخواستم به مکتب بروم، اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک قطع خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیلای اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه نمیتونم مورو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در سعی و تلاش و کوشش همو آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمام همو آرزوهای امیدم حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و حراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان ما در حاکمیت دیگه طالبا از درس محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم میکرد باز روزا میگفت ما از درس ماندیم، طالبا ما را در مکتب نمیموندن، ما اون وقت بر ما کم جالب معلوم میشد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنند. و از همه قسم داستانهای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال این تکرار نسل دوباره مو داستان تکرار شد.
باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو، چی کردی، چی می کردی، چی در ذهنت می گذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترهای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا من برتون دقیق هستی که من حتی کس که امروی به صحبت هم می کرد من گریه می گرفت. من تو نمی تازم امروی کس صحبت کنم که چه اول یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من می دیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است، وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه صدام گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست. واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصد بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد. و وقتی که فهمیدم من بسیار حالت روحیم امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتم که مشکل نیست، باز میشه یا ایت سال یا بسار، اما من خودم درک میکردم میفهمیدم که مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرا یک انگیزه بدن یا یک امید بدن اصلا جای را نمیگرفت و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان؟ در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده پدر مادرم است و برادرم است و خودم هستم. دیگه خواهرای ندارم و برادر کرکایم شکر خدا مکتب میرن، به درس تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکیش صنف 8 است و برادر خودم هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت ازی چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من به فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است. پس چرا چی میشه؟ برادرم مکتب میره و اما من نمیرم. و این بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، ما خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همی موضوع بود. وقت برادرم با شور و شوق درسای خود باز میکرد، درس میخواند، باز از زمنه که از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود. و پدر جانم همیشه میگفت که بیام روی برادرت مثلا در درس خودت هم رشته هم بگی، حالا که مثلا مکتب نیست در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگه واضح است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
بازم روی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت همراهیم که کمک میکنه، چیزی که در مکتب میاموزه بر ما میگه. اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخواندم، درس ما پیش میبودم، اون رقم هیچ امکان نداره که در خانه من تک فضا رو بر خود جور کنم. اما بازم تا جای کوشش فردی من میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سهم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخیزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم. اما در قسمی که براتون گفتم 6 ماه اول خودمت دار حالت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتاب چه میدیدم همون روز که از مکتب ها بروی ما دروازش بستر همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل همینکه اشتراک کردم به مضامین مکتب امینا را میخواندم تا به یک مدت 2 یا 3 ماه که طالبا کورس هم بسته کردن. وقتی کورس هم بسته کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به من رخ داد و خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد. اما این داستان امو تدامه داشت، مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جانم یاد داره به ما میاد میتونه دیگه کدام مصروفیت نیست.
در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟
من خودم در مکتب از صنف اول تا صنف هفتم که بودم اول نمره بودم. و اگه بدون کدام چیز برتان بگویم که اول نمره بودم، پارچه های من حال نگاه کردیم و مضمون دلخواه من که بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
حالا در خانم مطالعه میکنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهایی خود اینا را پیش ببرم. حالا کم کم میخوایم که یعنی از درس ها عقب نمانم، تا جای کوشش میکنم که از درس های عقب نمانم و حالا همو ریاضی باشه یا حتی تمام مضامین من کتا برادرم یا کتابای برادرم یا کتابای خدا موز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکشان در تماس بودم که امرار مکجر به کورس هم میامد. دیگه او دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتب؟ کتاب چی خاطرات داری یا صرف امو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برم بگو.
اقل که هر روز مکتب یک خاطره داشت، هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما، سنف، امو، محیط درسی، کلش بر از خاطره های شیرین بود که واقعا باید آوردن اونام حال بر ما اگه احساس بد میکرد که چرا این همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلا شد. خاطره ها خود زیاد است. مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، اما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم. همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر ما مطمئن هستم با تمام دخترای افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان می کنم که چی است دارن. وقتی که او روزای خوب خود او وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی یک راهی در پیش رویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده، دیگر راهی برای دامه دادن نیست، دیگر درس برای خواندن نیست، دیگر مکتب برای رفتن نیست، اینا چی حس دارن؟
چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلات تا به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواه ما که بود، من میخواستم یک معلم باشم. چرا که میخواستم امی علم و آموزش بر دخترها هیچ و خاتمه پیدا نکنم و این روزه مسئولیت بود و تا حال من این انگیزه در دل من، اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باشد، من تحصیل می دامه دادم، میخوام یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها به دیگر اطفال هم نیست چیز را که میفهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم.
طالبایی را هم میگن که محیط مکتب فعلا مناسب نیست یا از او خاطر نمیمانند دخترها را. برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس میخوندین؟
کاملا یک گپ اشتباه است که محیط مکتب به دختران مناسب نبود. ما خودمان لیسه دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن در او مکتب نداشتن. تمامشان اطفال بودن، سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباسای ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه. حتی لباس چسب کوتاه اجازه نداشتیم، ناخون ماندن تیکه قیچی کردن اجازه نبود. کاملا یک محیطی که تمام دخترها با یک نظم خاص می آمدن، حتی در حدی که جراب رنگ هم اجازه نبود. کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده. چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصت یک رقم باشی باز در روزهای مکتب به یک رقم دیگر بگی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر، لباس جفت نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، دیکه قیسی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خو اصلا از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی. حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن، ما در دو تایم رخصت میشدیم، در تایم های جداگانه یا ما زودتر رخصت میشدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال ما در یک تایم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردار را تحت کنترل داشتن. حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگردی در آن کدام مشکل میداشت از اداره برش خبر میامد که امروز اینی مشکل داشتی یا در آن آهسته رفتی یا تیز رفتی. تمام چیز کاملا تحت کنترل بود و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوب اسلام نیست، ای گپ ما با ای گپ کاملا مخالف هستم چون که کاملا اشتباه.
لیما جان، پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوایل سپری کردی، امی که از آموزش محروم موندی، ای چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از ای که از تحصیل باز موندی، این تحصیل مستقیم برای روان من قسم داشت. چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه باشی، یگانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آماده شده است و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشت، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی. تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره و اینکه چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا هم برسان یادواری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه برسان بیان کنم چی بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست جانتر نیمه از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، ای است از دامی جهانی است. حکومت طالبان در مکتباره برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شد تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
از سوراب احمدزای برادر لیما احمدزای که اکنون متعلم صنف هشتم مکتب است، در مورد بسته بودن دروازه مکتب برای خواهرش پرسیدم.
دادرم لیما احمدزای هستم. 2.5 سال است که دروازه مکاتب برای تمام دخترها به خصوص خواهر ما بسته است و زمانی که من مکتب میرم و میبینم که خواهرم نمیتونه مکتب رفته، این بسیار مرا ناراحت میکنه و تنها آرزوی ما ای است که دروازه مکاتب برای خواهرم و تمام خواهرای افغان ما باز شود.
عبدالله احمدزای پدر لیما میگوید که وضعیت دخترش و دیگر دختران محروم از آموزش در افغانستان او را بسیار ناراحت کرده. او در صحبت به من گفت:
من پدر لیما هستم، یکی در دخترای محروم از دانش و از تحصیل. دختر ما از صنف اول تا صنف هفتم به با درجه عالی کامیاب شده بود. در ضمن بسیار استعداد خوب داشت، در هر لسان انگلیسی، فرانسوی بلدیت بسیار خوب داشت و بسیار کوشش میکرد. بعد از تحولاتی که در افغانستان آمد، جمله دخترها محروم از مکتب شد. من ایسی یک پدر بسیار زیاد رنج میبرم از این که چون دخترم باید آینده وطن جور میکد، باید به خود میرسید، باید به کشور خود میرسید، چون طبقه اوناز در افغانستان از همه چیز محروم هستند. آیا آینده از یا چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر همیشه رنج ما بر اولاد مینمی از بخصوص بر دخترم که آیا می دخترم ای تحصیل که تو ای اندازه تحصیل کرد، آنقدر کوشش کرد، ای آخر نت سرنوشت از ای چی خواهد شد؟ مثل دخترم هزارها دختر دیگری است که در افغانستان از مکتب محروم ماندن. آیا آینده کشور به دست از یا نیست؟ آیا دولت، جامعه جهانی و خود حکومت افغانستان به این توجه نداره که آینده از این دخترها چی میشه؟ پس فردا ما به دکتر طبقه اوناس نیاز داریم، بر استاد نیاز داریم، در همه عرصه‌ها به طبقه اوناس ما نیاز داریم، چون نصف جامعه ما تر طبقه اوناس تشکیل میده. آیا سرنوشت از این چی خواهد شد؟ من ایسی یک پدر اینمی پیشنهاد برای دولت، برای جامعه جهانی، برای همه کس دارم که مکتبا برای دخترها باز شود. دخترها باید برای تحصیل خود ادامه بده، بخصوص دختر ما بسیار رنج میبره، بسیار تکلیف میبره. من کسون دختر خود سعیل میکنم، در مجموع تمام دخترهای ای وطن ما، ای کشور ما به می شکل است. همگیشان دولت روانی و استرس قرار دارند. باید توجه جدی شود. من ایسی یک پدر خواهشانه است تمام جامعه جهانی، حکومت فعلی افغانستان، نمی خواهش ما است که مکتب برای دخترها باز شود تا یا آینده خود جور کنند. من ایس یک پدر بالای دختر خود بسیار افتخار میکنم، چون دختر ما بسیار لایق است، دختر ما بسیار استعداد بالا داره. مثل از این تمام دخترها است که همی استعداد داره، بسیار کوشش میکنند. فلهازا خواهش ما همی است که ما به صراحت براتون میگم که جامعه را که اگر طبقه اوناس حذف کنن، جامعه جور شدنی نیست و به بنبست میپیچه. باید همه مردم توجه جدی به طبقه اوناس داشته باشد.
برگشت طالبان به قدرت که از آن نزدیک به 30 سال می گذرد دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. بیشتر این دختران می گویند که از ادامه این وضعیت دچار مایوسی شدند. اما فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند، از دختران محروم از آموزش می خواهد که با آینده روشن امیدوار باشند.
به عنوان یک دختر افغان که فعلا در افغانستان زندگی می کنم و در خانه هستم، همه کارار طوری تنظیم کردم که در افغانستان ببرم، از کار دفتر تا آموزش تا مطالعه تا ورزش تا همه چیز رو در خانه تنظیم کردم. چون شرایط فعلی در افغانستان ایجاب میکرد، امیدی که دارم، پیامی که دارم و خواهشی که دارم از همه دخترای افغانستان ای هست که ناامید نشن. این زمان میگذره و این مدت یک مدتی هست که گذرا هست و انشالله میگذره. خواهشی که دارم بیاموزین از هر لحظه زندگی خود، بیاموزین در گوشه خانه، در کنار و در کنج خانه چیزهای زیادی برای آموختن هست. مطالعه کنین، درس بخونین، زبان یاد بگیرین و پرسشگری بکنین و همچنان سعی بکنین که فکر بکنین. تفکر بهترین چیز هست که ما رو به راهای خوبی راهنمایی میکنه، پس ناامید نباشین.
ای بود قصه لیما احمدزی، یکی از صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
افتاب می شوی گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی شب چون شهاب می شوی روز افتاب می شوی گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی من به دنبال تو روان، خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می نمایی زمن مهان، جوش شباب می شوی دریا شراب می شوی آخر به کار عاشقی تو به نقاب می شوی شب چون شهاب می شوی شانمت، در شهر جان گردانمت، من از تپش‌های دلت میخوانمت میدانمت، رویای ناب میشوی عشق گلاب میشوی شب چون شهاب میشوی در کنار تو پاکیه آب می شوی کبیر خواب می شوی شب چون شهاب می شوی روز
روزا فتاب میشه گاهی جواب زندگی گاهی سراب میشه من به دنبال تو روان تو خرامی دامن کشان چشمان مست و ناز خود میدون مایز من میان جوش شباب میشوی دریا شراب